اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاهی سه‌شنبه 27 ماه نوامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همهتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس ژنو در مورد انکشاف سکتور خصوصی، پیشرفت‌ها در عرصه قانون و اصلاحات سرمایه‌گذاری و ایجاد دهلیزهای هوایی در افغانستان به شرکت کنندگان آن جلسه معلومات داد. قرار است جلسه اصلی این کنفرانس فردا به صورت رسمی گشایش یابد. ژنو میزبان یک کنفرانس بین‌المللی برای ارزیابی کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان میباشد که ملل متحد و افغانستان مشترکاً ریاست آن را به عهده دارند. انتظار می رود یک نشست حاشیه‌ای دیگر بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس جامعه افغانستان نیز در مورد خشکسالی و مشکلات مهاجران افغان برگزار شود. قرار است نتایج تعهدات مالی که در سال 2016 از سوی جامعه جهانی به افغانستان صورت گرفت در این کنفرانس بررسی شود. دولت افغانستان گفته است که قرار نیست در این کنفرانس تعهدات جدید مالی به افغانستان صورت گیرد. در اثر انفجار بم کنار جاده در ولایت غزنی 3 منصوب نظامی آمریکایی کشته شده است. اردوی آمریکا با نشر این خبرنامه گفته است 3 سرباز دیگر آمریکایی و 1 قراردادی نیز در انفجار امروز مجروح شدند. تا هنوز هویت کشته و زخمی شدگان افشا نشده و مسئولیت انفجار را هم کسی یا گروه به عهده نگرفته است. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته است که مجروحین به شفاخانه منتقل شدند. شهر غزنی از مناطق ناامن افغانستان به شمار می‌رود که مدت قبل به دست طالبان سقوط کرد و قبل از تصرف دوباره آن شهر توسط نیروهای امنیتی افغانستان، طالبان شهر را به آتش کشیدند. مقام‌های افغان می‌گویند افراد گروه طالبان چندین مسافر غیر نظامی را در مسیر راه ولایات سرپل و بلخ ربودند. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، به صدای آمریکا گفت که طالبان موترهای حامل آن مسافران را در منطقه موسوم به آق کپرک متوقف کرده و مسافران مرد را که تعدادشان 15 نفر بودند با خود بردند. ولی یک منبع دیگر در ولایت سرپل تعداد مسافران ربوده شده را 25 نفر خوانده است. روستای آق کپرک در ولسوالی کشنده ولسوالی بلخ روستای آق کپرک در ولسوالی کشنده ولایت بلخ یک ساحه مرزی با ولایت سرپل است و باشندگان ولسوالی های سنگچارک و بلخاب به دلیل تهدید طالبان از همین مسیر رفت آمد می کنند. تا هنوز گروه طالبان در رابطه به این گزارش ابراز نظر نکردند. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته است که خشکسالی در افغانستان سبب شده تا خانواده های افغان کودکانشان را در بدل پول به ازدواج سوق دهند. این اداره می گوید که بین ماهای جولای تا اکتبر سال جاری میلادی 155 دختر زیر سن به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان نامزد شده و یا هم به شوهر داده شدند. این آمار در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل متحد گفته است افغانستان با بدترین خشکسالی طی چندین دهه اخیر روبروست. این سازمان گفته است که خشکسالی سبب شده تا ده ها هزار افغان خانه هایشان را ترک کنند. خشکسالی در افغانستان از موضوعات مورد بحث در نشست ژنو نیز می باشد که قرار است فردا رسما آغاز شود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره نابودی اسرائیل ضمن انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است که مردم ایران مخالف حکومتشانند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مایک پامپیو دوشنبه شب در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه منتشر کرد نوشته است که روحانی رئیس جمهور ایران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده و از اسرائیل به عنوان غده سرطانی و رژیم جعلی یاد کرد. آقای پامپیو گفته است که چنین اظهارات شعله‌های تنش را در منطقه تشدید می‌بخشد. وزیر خارجه آمریکا افزود که روحانی در یک کنفرانس بین‌المللی در مورد وحدت اسلامی مسلمانان را در سراسر جهان نیز تشویق کرد تا علیه ایالات متحده متحد شوند. حسن روحانی روز شنبه در مراسم کنفرانس وحدت اسلامی در تهران بار دیگر اسرائیل را غده سرطانی نامید و پرسید که چطور اسرائیل به حیث یک رژیم جعلی در منطقه تشکیل شد و چطور ملت فلسطین از خانه هایشان رانده شده و آواره شدند و سالیان دراز مورد قتل و غارت صهیونیست ها در منطقه قرار گرفتند. آقای پمپیو این اظهارات را یک گام خطرناک و غیر مسئولانه خوانده است که انزوای ایران را عمیق تر می کند.
عبدالغفور جمالزه یک ملای سنی مذهب ایرانی که برای آشتی گروه های شیعه و سنی در آن کشور تلاش های فراوانی کرده است، صبح روز سه‌شنبه در بیرون مسجد شهرک گرگان، مرکز ولایت گلستان ایران، به ضرب گلوله کشته شده است. تسنیم، شبکه خبری نیمه رسمی ایران، با نشر این گزارش بیان داشته که آقای جمالزی به این باور بوده که دشمنان اسلام تلاش می‌کنند میان شیعه و سنی فاصله و خصومت ایجاد کنند. در مورد چگونگی حمله جزئیات به نشر نرسیده و تاکنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. در ماه جولای نیز یک روحانی سنی مذهب در جنوب شرق ایران توسط افراد مسلح کشته شد. یک گروه از دکتران ایرانی در بیرون ساختمان پارلمان ایران اعتراض کرده و خواهان تداوی فرهاد میثم فعال حقوق بشر در شفاخانه شدند که از یک ماه بدین سو دست به اعتصاب غذایی زده است. نیروهای امنیتی ایران آقای میثم را که دکتر طب است به تاریخ 31 جولای از ماینخانه‌اش دستگیر کردند. مسئولین امنیتی گفتند که آنان کتاب‌های را از نزد فرهاد میثم یافتند که در ایران غیر قانونی بوده و حاوی شعارهای ضد پلیسی حکومت ایران برای پوشیدن حجاب است. گروه‌های حقوق بشری گفتند که میثم با اتهامات مخالفت با امنیت ملی به شمول تشویق زنان به دور کردن حجاب متهم باشد. دکتر میثم از اول اگست به این طرف در زندان اوین از خوردن غذا اجتناب کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر وقوع زلزله نسبتاً شدید در ولایت کرمانشاه ایران ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه‌ای که آن وزارت به نشر سپرده آمده است که کمک‌های بشری به آسیب دیدگان زلزله در ایران شامل تحریم‌ها نیست. در پیام وزارت خارجه آمریکا این هم آمده است که چندین سازمان غیر دولتی آمریکایی اجازه ارسال کمک‌های انسان دوستانه را به ایران دارند. قدرت زلزله یکشنبه شب 4 قوس 6.3 به مقیاس ریکتر ثبت شده است. آخرین آمار مصدومان زلزله از ولایت کرمانشاه تا کنون 729 نفر اعلام شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. روسیه روز سه‌شنبه گفت که تصمیم اوکراین مبنی بر وضع حالت نظامی در آن کشور میتواند خصومت‌ها را در شرق اوکراین دامن بزند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
این تصمیم اوکراین پس از آن گرفته شد که روسیه 3 کشتی و عملیه اوکراین را در بحیره سیا توقیف کرد. پارلمان اوکراین روز دوشنبه وضع حالت نظامی را در 10 منطقه آن کشور برای 10 روز تصویب کرد که سر از روز چهارشنبه اجرا خواهد شد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که وضعیت نظامی کمک خواهد کرد تا کشورش توانمندی‌های دفاعی خود را در میان تهاجمات رو به افزایش روسیه تقویت بخشد. توقیف کشتی‌های اوکراینی مخالفت ایالات متحده را نیز برانگیخته و نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد آن اقدام را نقض جدی حاکمیت اوکراین خوانده است.
و خبر آخر این که یک مقام محلی ولایت رقه در سوریه گفته است که بیش از 500 جسد از یکی از بزرگترین قبرهای دست جمعی در آن شهر که مرکز خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی بود پیدا شده است. شهر رقه یک سال قبل با یک حمله با حمایت ایالات متحده آزاد شد، اما گروه‌های نجات و بازیابی برای شناسایی و مشخص ساختن قبرهای دست جمعی در اطراف شهر رقه کار می‌کنند. گروه دکتران طب عدلی که از یک ماه بدین سو قبرهای دست جمعی را در منطقه پانوراما میشکافند میگویند که اجساد در جریان 4 ماه جنگ آزادسازی رقه دفن شدند. تخمین میشود که حدود 1500 نفر در آن منطقه دفن شده باشند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به گزارش‌های این ساعت.
در حالی که معصوم استانکزای رئیس امنیت ملی افغانستان می‌گوید که عبدالغنی علیپور فرمانده محلی با نقض حاکمیت قانون متهم است و محاکمه خواهد شد، علیپور گفته است که بر اتهامات موجود در برابر خودش پاسخ می‌دهد. شرح بیشتر از خیرالله رسولی.
مقام های امنیت ملی و وزارت داخلی افغانستان در پی رهایی عبدالغنی علیپور فرمانده خیزش های مردمی از قید امنیت ملی بر ارج گذاری حاکمیت قانون تاکید دارند. محمد معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان که در مجلس صنایع این کشور فراخوانده شده بود گفت که عبدالغنی علیپور فرمانده خیزش های مردمی به نقض قانون متهم است. رئیس امنیت ملی افغانستان با اشاره به رهایی علیپور گفت که برخی اوقات شرایط طور است که به باور وی اگر جام زهر هم باشد باید نوشید، اما این کار به معنی خاموشی در برابر بی‌قانونی و پایان نرساندن امور نیست.
اگر قانون تطبیق نشود، انجام دادن وظیفه در بی‌قانونی معنای ازی است که ما خود بی‌عزت می‌سازیم و ما حاضر نیستم که در این رقم یک حالتی که به حساب دوگانگی باشه، عدالت نباشه، او وظیفه را انجام داده بتونه یا انجام بده.
این اظهارات آقای استنگزی یک روز پس از رهایی علیپور مطرح می شود. در این حال عبدالغنی علیپور در بیانیه تصویری که تعهدنامه‌اش را به دولت به خوانش گرفته از پاسخگویی در مورد تمام اتهامات وارده بر خودش سخن گفته است. آقای علیپور گفته است که در صورت انجام کار اشتباه پوزش می طلبد و حاضر است که سلاح و تجهیزاتش را به دولت ثبت یا تسلیم کند.
حاضر هستم با ضمانت بزرگان و مسفیدان تا تکمیل شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات در کابل در یک مکان مناسب بودوباش اختیار و روزمره و ارگانهای امنیتی جهت پاسخگویی مراجعه نمایم.
وزارت داخلی افغانستان شام دوشنبه از رهایی قمندان علیپور از قید ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داد و گفت که پس از انجام تحقیقات ابتدایی او با ضمانت رها شده است. امنیت ملی افغانستان علیپور را به تاریخ 4 قوس در دشت برچی کابل بازداشت و اعلام کرد که او با باجگیری، اخاذی از باشندگان بهسود و بهانه‌های مختلف و حمایت از گروه‌های جرمی متهم است. اما این کار اعتراضات هواداران وی را در پی داشت که کابل و برخی ولایت دیگر شاهد راهپیمایی‌های خشونت بار بود. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان پس از برخورد معترضان و پلیس که سبب تلفات به دو جانب شد روز چهارشنبه در مشران و جرگه گفت:
با بعد زیادسه که در دو روز گذشته در کابل آمده اتفاق افتیده، ما تا امر ثانی اعتراضات و مظاهراتی که به این شکل بدون امانگی با پلیس خلاف قانون دیگر راه اندازی شود این من از شهر کابل.
با گفته آقای برمک، کسانی که سبب بروز خشونت ها در جریان تظاهرات روزهای یکشنبه و دوشنبه شده است مورد پیگرد قرار می گیرند و پلیس تا حال 54 تن را در پیوند به این مسئله بازداشت کرده است. وزیر داخلی افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون پلیس حق بازداشت فرد مظنون و نگهداری وی را جهت تحقیق برای 72 ساعت دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیدن تصاویر زخمیان و کشته شدگان در حملات انتحاری و انفجاری بر روی صفحات اجتماعی و از طریق رسانه‌ها برای هر بیننده تکان دهنده است. اما آیا گاهی در مورد افراد فکر کرده اید که پس از حملات انتحاری مکلف به پاککاری ساحه اند و پارچه های بدن قربانیان و اجساد امن‌اعوان خود را از محل واقعه جمع می کنند؟ همکارم سمسامه سیرت در شهر کابل به سراغ کارمندان شارواله کابل که در گروه های پاکسازی ساحات وقوع حملات و انفجارات موظفند رفته و گزارش را آماده ساخته است که توجهتان را با آن مبذول می داریم.
فقط پای خود که می ماندیم قدی خون یکی بود.
یاورعلی از 15 سال به این سو با ریاست تنظیف شاروالی کابل کار می کند. او دلخراشترین صحنه های دوران کارش را پاککاری ساحات می گوید که هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار می گیرند. به قول خودش ممکن هیچگاه حس واقعیش را بیان نتواند. او در جریان مصاحبه بارها حادثات انفجاری را وحشتناک و غیر قابل تحمل خواند.
گوشتو در درخت و در جویا همگیش خونی من یادم خود زیاد بود. بازم در نایه شش اونجا به اون قسم پای آدمی و خون بسیار زیاد انفجار شده بود، وحشتناک بود به خیلی دیگه.
در جریان گفتگو این موظفین شاروالی کابل گاه گاه دستشان را به سرشان میکشیدند و دلخراش بودن حادثات را غیر قابل تعریف و توصیف میخواندند. بارها از صحبت باز میماندند و چشمانشان پر اشک میشد. علی حسین نیز نزدیک به 10 سال میشود که با شاروالی کابل کار میکند. او بارها به عنوان رهبر گروه برای پاکاری ساحات حملات تروریستی موظف بوده است.
یک کراچی گوشتی آدم مغز سر پای دیس همه چیز را جمع میکردن. اینه دو شب ما همینجور کار کردیم و پاکاری کردیم و خونه را شوشتیم و همه کار انجام دادیم. دو روز یکی دیگه دیدیم چاروی زنبق اینجا بسیار یک وحشتناک بود. رفتیم با خودت که میده چی میسر دادیم بیخین دیگه همی اصاب مدیس اصاب خدادیس دادیم.
تعداد از آنان گفتند که تا چند روز پس از پاکسازی مناطق هدف حمله نمی توانستند نان بخورند و یا بدون دیدن کابوس های وحشتناک بخوابند. برای این کارگران شاروالی هیچگاه دوره های روان درمانی در نظر گرفتن نشده است. همچنان تیم مشخص برای پاککاری ساحات پس از انفجار از سوی شاروالی کابل تعیین نشده است، بلکه هر گروهی که نزدیک به محل حادثه باشد برای پاککاری اعزام می شود. احمد بهزاد غیاسی رئیس تنظیف شهر کابل گفت
تا به حال همچون یک برنامه نیست که با یا به حساب شده شود گپ زده شود و همون به حساب تداوی روانی شود اوت حالت نبوده، ولی ما در صدد ازی هستیم که همچون یک برنامه ای را بتانیم آغاز بکنیم به یک ترتیبی و تیم مشخص نداریم برای ازی که فقط ساحه انفجار مدیریت بکنند.
در همین حال با باور تعداد از دکتران روان درمانی، حملات تروریستی تأثیرات منفی روانی بالای تمام شهروندان کشور میگذارد، اما افرادی که با بقایای این حادثات سر کار دارند بیشتر آسیب میبینند. عبدالفتاح سعیدی دکتر روان درمانی گفت
یک اینا به صورت متناوب باید سهم بگیرند و دیگه است که امو ادارات ضربشان در صورت کسایی که به اسم معروض به می اختلالات روانی که در نتیجه می سانحه و انفجارات به وجود میان باید اینا تحت تداوی اگر ضرورت باشد تحت تداوی دوایی و غیر از اون میشه که تحت تداوی سایکوتراپی یا رواندرمانی اینا قرار بگیرن.
با باور بسیاری ها حکومت افغانستان توانایی و اراده چندانه برای برگزاری دوره های رواندرمانی به این افراد ندارد. افغانستان با بیشترین رویدادها و واقعات خشونتبار شامل حملات انتحاری و انفجاری مواجه است. امنیت روانی برای باشندگان افغانستان در بسیاری موارد ناشنا است و کمتر کسی در مورد آن فکر می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست سران گروه 20 اقتصاد برتر جهان در بوینس آیرس پایتخت ارجنتین با هم ملاقات کنند. تحلیلگران و قانونگذاران روسی می گویند ملاقات رهبران دو کشور می تواند منافع واشنگتن و مسکو را تأمین نماید. همکارم خالد مفتون با جزئیات بیشتر این گزارش.
ترامپ و پوتین قبلا نیز در حاشیه نشست‌های گروه 20 در آلمان، فنلاند و اخیراً در فرانسه با هم ملاقات کردند. کارشناسان روسی به این باورند که اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده، دخالت روسیه در جنگ سوریه، کنترل تسلیحات میان واشنگتن و مسکو، زمین و ساختن منطقه کریمیه اوکراین به روسیه و تعذیرات غرب بر روسیه از مسائل عمده رهبران دو قدرت اتمی خواهد بود. مقام‌های روسی ابراز امیدواری کردند که مسکو و واشنگتن در حل بحران‌های بین‌المللی از طریق گفتگو با هم تشریک مساعی کنند. کنستانتین کوسوچوف رئیس کمیته روابط خارجی سنای روسیه که رابطه نزدیک با کرملین دارد تاکید بر همکاری میان واشنگتن و مسکو دارد.
ما به همدیگر نیاز داریم و امیدوارم که زود یا دیر ما متکی به انکشافات داخلی سایر کشورها نباشیم. ما در مقابل وقایعی که در جهان رخ می‌دهد واکنش نشان خواهیم داد.
فدور لوکینوف رئیس شورای پلیسی خارجی و دفاعی که یک نهاد کارشناسان مستقل در مسکو است نیز به این باور است که گفتگو میان ایالات متحده و روسیه به نفع اردو کشور خواهد بود.
The stronger Trump, the better.
از لحاظ تئوری به هر اندازه که ترامپ در موقف قوی تر باشد برای گفتگو با مسکو بهتر است، زیرا رئیس جمهور ترامپ یگانه بازیگر عمده در عرصه سیاست ایالات متحده است که خواهان گفتگو با روسیه می باشد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدوار است تا از طریق گفتگو با امتای امریکاییش تعزیرات اقتصادی که از سوی امریکا و متحدین آن بر مسکو وضع شده است لغو گردد. ایالات متحده پس از آن در سال 2014 میلادی تعزیرات اقتصادی را بر روسیه وضع کرد که مسکو از طریق حمایت شورشیان جدایی طلب در اوکراین منطقه کریمه واقع در شرق اوکراین را ضمیمه قلمرو خود ساخت، اقدامی که موجب واکنش های شدید بین المللی به خصوص کشورهای غربی شد. اما رئیس جمهور روسیه به دلایل مختلف از جمله اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده، دخالت در جنگ سوریه و قضیه اوکراین انتظار دستاوردهای سریع از گفتگو با رئیس جمهور ترامپ ندارد. ملاقات رهبران ایالات متحده و روسیه در حال صورت می‌گیرد که نیروهای بحری روسیه روز یکشنبه 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین را در نزدیکی آبهای کریمیه توقف داد و بر نیروهای بحری آن کشور گلوله‌باری کرد که در نتیجه آن 6 نیروی بحری اوکراین زخمی شد. این رویداد عدس و گمان‌های را به وجود آورده است که کشورهای غربی ممکن تعزیرات بیشتر را بر مسکو وضع کند. پس از آن که رهبران آمریکا و روسیه در ماه جولای با هم ملاقات کردند، رئیس جمهور آمریکا مورد انتقادهای گسترده قرار گرفت، زیرا آقای ترامپ به صورت مستقیم مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را محکوم نکرد و فقط به اظهارات آقای پوتین که مداخله در انتخابات را تکذیب کرده بود اتکا کرد. پس از آن تعزیرات بیشتر ایالات متحده بر روسیه وضع شد و روابط میان دو کشور بیشتر پرتنش شد. کنترل تسلیحات یکی از مسائل عمده ای است که در اجنده رهبران دو کشور قرار دارد. یک ماه قبل رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که قصد دارد تا از پیمان کنترل سلاح اتمی میانبرد با روسیه خارج شود، زیرا به گفته وی روسیه بارها از این پیمان تخطی کرده است. پیمانی که در سال 1987 میلادی میان دو کشور امضا شده بود. اظهارات آقای ترامپ واکنش شدید مسکو را نیز در قبال داشت. مقام‌های مسکو هشدار دادند که اگر آمریکا از پیمان نیروی هسته‌ای میانبرد با روسیه خارج شود، مسکو دست به اقدامات مشابه خواهد زد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور دونالد ترامپ بروز دوشنبه گفت مکسیکو باید مهاجران آمریکای لاتین را که به دنبال پناهندگی در ایالات متحده هستند دوباره به کشورهایشان برگرداند. اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از آن صورت گرفت که مقامات آمریکا مزدحمترین مرز کشور را مسدود ساخته و بر جمعیتی که در نزدیک مرز اجتماع نموده بودند گاز اشک‌آور را استعمال کردند.
نزمی‌های اخیر پس از آن آغاز شد که گاردهای مرزی ایالات متحده از گاز اشک‌آور برای متوقف کردن صدها مهاجر و شمول کودکان استفاده کردند که سعی داشتند از مرز شهر تیوانا در مکسیکو عبور کرده داخل خاک آمریکا شوند. مقامات ایالات متحده گفتند که اعضای کاروان مهاجران گلوله‌های آتشین را به سوی نگهبانان مرز پرتاب کردند. رئیس جمهور ترامپ که هزاران سرباز را برای حمایت از عملیات نیروهای امنیتی مرزی فرستاده است نیز از استفاده گاز اشک‌آور دفاع کرد.
آنان مجبور بودند تا از آن استفاده کنند، زیرا با برخی از افراد سرسخت و تندرو روبرو بودند، لذا از گاز آشکاور استفاده کردند. باید بگویم که هیچ کس وارد کشور ما شدن نمیتواند مگر اینکه قانونی بیایند.
آقای ترامپ بروز دوشنبه گفت مکسیکو باید شهروندان آمریکایی و مهاجران را که از هندوراس هستند به کشورشان بازگرداند. پلیس تیوانا ده ها تن از مهاجران را توقیف کرد که از آن طرف مرز داخل شده بودند. همچنان گمرک و اداره حفاظت از مرز ایالات متحده اعلام کردند که 69 تن را دستگیر نمودند.
ما باید از نیرو استفاده کنیم تا بر ترامپ فشار آوریم تا به ما اجازه داخل شدن را بدهد. این دروغ محض است که میگویند آنها پروسه اسناد را ترتیب میدهند، زیرا تعداد ما خیلی زیاد است.
گروه های حقوق بشر ترامپ را با فسخ برنامه های تقاضای پناهندگی در ایجاد بحران مهاجران متهم میکنند. بعدن آقای ترامپ به خبرنگاران در یک رویداد در میسیسیپی گفت:
ما آن را بسته خواهیم کرد و اگر این مشکل را داشته باشیم آن را مسدود نگه می‌داریم. ما آن را برای مدت زمان طولانی بسته خواهیم کرد.
مقامات دولتی مکزیکو در زمینه پاسخ فوری ندادند. بروز دوشنبه ترامپ بار دیگر گفت مرز ایالات متحده با مکزیکو که بیش از 3000 کیلومتر است بسته خواهد شد و تهدید کرده است که دولت فدرال را تعطیل نماید مگر اینکه کانگرس مبلغ پیشنهادی را برای مرز تصویب کند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و اینک می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. در پی تنش اخیر میان اوکراین و روسیه، کرملین هشدار داده است که تنفیذ وضعیت نظامی در بخش‌های از اوکراین می‌تواند آتش خصومت‌ها را در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان دوباره شعله‌ور سازد. پارلمان اوکراین دیروز پس از آن به اعمال این وضعیت رأی داد که نیروهای روسی روز یکشنبه 3 کشتی نظامی اوکراین را به اتهام نقض قلمرو روسیه توقیف کرد. این عمل روسیه واکنش‌های جدی کشورهای جهان و شمول ایالات متحده را برانگیخته است. سید عزیز الرحمن واکنش کشورهای مختلف به این وضعیت را در گزارش تهیه کرده است.
در پی تنش اخیر میان اوکراین و روسیه، قصر کرملین هشدار داده که تنفیذ مارشال لا یا وضعیت نظامی در بخش‌های از اوکراین می‌تواند خصومت‌ها را در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق آن کشور دوباره شعله‌ور بسازد. پارلمان اوکراین دیروز پس از آن به تنفیذ وضعیت نظامی رأی داد که نیروهای روسی به روز یکشنبه 3 کشتی نظامی اوکراین را به اتهام نقض قلمرو روسیه توقیف کرد. انتظار می رود که وضعیت نظامی در اوکراین سر از چهارشنبه در 10 گوشه آن کشور نافذ شود و برای 30 روز ادامه داشته باشد. همچنان در سلسله واکنش های جهان، ایالات متحده ای امریکا نیز اقدام درست قبل روسیه را تقبیح کرده است.
ایالات متحده به تحریمات مرتبط به اوکراین علیه روسیه ادامه خواهد داد. تشدید بیشتر این گونه اعمال از جانب روسیه وضعیت را بدتر خواهد ساخت. به خاطر صلح و امنیت بین المللی، روسیه باید هرچه زودتر رفتار غیرقانونی خود را توقف دهد و به حقوق گشت و گذار و آزادی همه کشورها احترام کند.
روسیه گفته است که کشتی‌های اوکراینی می‌خواستند تا از تنگه کرچ که بحیره سیا را با بحیره آزوف وصل می‌کند بدون اجازه قبلی عبور کنند. اما نماینده اوکراین در ملل متحد که به روز دوشنبه در یک جلسه شورای امنیت آن سازمان صحبت می‌کرد گفت که این ادعای روسیه کاملا دروغ است.
ادعای روسیه مبنی بر نقض سرحدات آن کشور از سوی کشتی‌های نظامی اوکراین کاملا یک دروغ است و به خاطری گفته شده که تا به گونه بدبینانه همه مسئولیت را به طرف اوکراین متوجه بسازد و قصداً حقایق را دستکاری کرده و شواهد را نادیده می‌گیرد.
اما دیمیتری پولینسکی نماینده روسیه در نشست دیروز در دفاع از اقدام نیروهای گارد ساحلی کشورش چنین گفت:
ما این نوع اقدامات را نقض حاکمیت روسیه تلقی میکنیم. این اقدامات غیر قانونی به این معنی بود که کشتی های گارد ساحلی روسیه باید از قوه کار میگرفت. سپاس از قوت و مسلکی بودنشان که این رویداد هیچ قربانی نداشت.
در عین حال ینس ستولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با روسیه هشدار داده که اقدامات آن کشور عواقب جدی در پی خواهد داشت، اما جزئیات بیشتر در این مورد را ارائه نکرد. با گفته منشی عمومی ناتو، رئیس جمهور اوکراین برایش اطمینان داده است که تنفیذ وضعیت نظامی مانع عملکرد نهادهای دموکراتیک در اوکراین نخواهد شد.
حال می رسیم به ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا. لحظات بعد برنامه خبری پشتو با اخبار و گزارش های تازه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پخش خواهد شد. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.